بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسأله ما این است که چهار نفر بر عمل زشت یک زوجه شهادت دادن. اتفاقا یکی از این چهار نفر زوجه، آیا این مسموم میفتد یا نه؟ در اینجا مرحوم محقق یه فتوایی دارد، خواسته است به وسیله این فتوا بین دو طائفه از روایات جمع کند. اول اجازه بده من دو طائفه از روایات را بخوانم، بعدن ببینیم مرحوم محقق چگونه بین این دو جمع کرده است. طائفه اول این است که اگر چهار نفر بر زنای زوجه شهادت دادن و یکی از اونها هم زوج باشد، این شهادت مسموعه، زوجه بهرن حد میخورد و این شهودم مشکلی ندارن ولو یکیش زوج باشد. این یک روایت صحیح است و خیلی هم سند خوبه. روایت دیگر، طائفه دوم، دو روایت است. خب گلها خیلی پراکنده نشستن، بانش گلهای پراکنده گلستانی تشکیل نمی شود، گلها باید کنار هم باشند تا گلستانی تشکیل شود. بله، ملاحظه بفرمایید. اجازه بفرمایید من مطلبی عرض کنم. طائفه دوم دو روایت است، اون میگد نه، اگر چهار نفر شهادت دادن و یکی از اونها زوج باشد، زوج باید لعان کند و برای ابد زوجه برش حرام بشه، اون سه نفرم باید حد بخوره، زوجه هیچ کاری برش نمی کنن. پس این دو روایت در حقیقت دو طائفه رو در روی یک دیگرن. اولی می فرماید شهادت این شهود چهارگانه مسموع است، زوجه حد می خورد، بهرن رج می شه. اما گروه دوم میگد نه، این عرض کنم خدمت که اما زوج حتما باید دعان کند و بعد از لعان زوجهش برش حرام ابد، اون سه نفرم تازیانه میخورن، زوجه هم گلب و رهاست. مرحوم محقق میفرماید من بین این دو گروه از روایت چنین جمع میکنم. روایت اول در جایست که شروط جمع باشد، هر چهار نفر شهادت بدهن، نقطه ضعفی در زوج نباشد. اما طائفه دوم که میگد نه، زوجه رها میشود، اون سه نفر عرض کنم خدمتتون که تازیانه میخورن و اما عرض کنم زوج هم لعان کنه، در جاییست که زوج نقطه ضعف داشته باشه. نقطه ضعف کدوم؟ قبلا زوجه را متهم کرده باشه، چون با اتهامش از عدالت میفته و لذا در اینجا تشدید عمل میشود. زوجه رهاست، عرض کنم خدمت که سه نفر شلاق میخورن، زوج هم باید لعان کند تا ابد برای او حرام. این جمع مرحوم محقق است در مقابل این دو روایت. اجازه بدید اول دو روایت را بخونیم، جمع محققم شنیدیم. ملاحظه بفرمایید، روایت اول روایت ابراهیم ابن نعیم. روایت ابراهیم ابن نعیم اشکالی ندارد، سندش عرض کنم خوبه. ان ابی عبدالله سألته ان اربعت شهدو سفره بیده، آن قدرتی پیدا کنه پیدا کردیم. بله پیدا کردیم. عرض کردم ما رواه ابراهیم ابن نعیب ان ابی عبدالله سألته ان اربعت شهدو علی المرأة بالزنا احدهم زوجها قال تجوز شهادتهم. سند هم خوبه. اما دو روایت برای ابراهیم ابن نعیب لطف بفرمایید سند را بخونیم. سند خوبه برای نیو سند خوبه. و اما دو روایت دیگر اینه، یکی زراره است یکی ابو سیاره. زراره میگد فی اربعت شهدو علا امرأت بالزنا احدهم زوجها قال گدا اون زوج و گجلت الاخرون. روایت دوم روایت ابو سیار. ابو سیار کیه؟ مسمع بن عبدالملک. اینم اضافه کنید، مسمع بن عبدالملک. مسمع بن عبدالملک ضبطش نگاه کرده میره مسمع بن عبدالملک. ان ابی عبدالله فی اربعت شهدو علا امرأت بفجور احدهم زوجها قال یجلدون السلاسه و یلائنها زوجها و یفرق بینهما ولا تحد له ابدا. مرحوم محقق بین این دو طائفه جمع کرده. چطور جمع کرده؟ اولی را حمل کرده جایی که جامعاش شرائط باشن، از زوج خلافی صادر نشده باشه. اولین بار است که در محکمه میگه زن من چنین و چنان کرده. اما دو روایت بعدی را جایی حمل میکند که از زوج خلافی سر زده، یعنی قبلا زنه را متهم کرده، بعدا رفته سه تا شاهد هم همراه خودش آورده گفت منم چهارمی. اینجا دیگه شهادت این زن حالا اون هم یه راه دیگر فاصله افتاده، هم رفته شهود را آورده و خودش هم چهارم. شیخ من سید بفرمگد، محقق بفرمگد علتش همان قصه، قبلا قصد کرده رفته این ست شاهد هم آورده، تأخیر شهود را نمیگه. تا اینجا فرمایش شیخ، فرمایش محقق. ولی از نظر من نوبت به جمع نمیرسه. جمع در جاییست که هر دو طائفه از نظر سند قابل قبول باشه. سند روایت اول قابل قبوله، اما این دو روایت بعدی اصلا قابل قبول نیست. مثلا در سند روایت اول چنین آمده است، عرض کنم خدمتون که اسماعیل ابن خراش در وسائل دارد، اسماعیل ابن خراش، اما ببخشید در وسائل دارد اسماعیل ابن خراش، در تهذیب اسماعیل ان خراش، مهمله. تو رجال اسمش هست اما مهمله، نمیده مجهوله ها. فرق از بین مجهول و مهمل، مجهول اصلا نمیدونیم کیه، نه این معلومه اما توثیق نشده است. علاوه بر این در وسائل دارد اسماعیل ابن خراش، ولی در تهذیب که وسائل از او نقل کرده اسماعیل ان خراش، و هر دو برای ما مجهوله. و اما روایت دوم اون هم خیلی جاش مختلفه، گاهی دارد در وسط ابراهیم ابن نعیم مکان اسماعیل ابن خراش، چون در سند دوم هم اسماعیل ابن خراش هست، گاهی ابراهیم ابن نعیمه و گاهی اسماعیل ابن خراشه، نسخه ها فرق میکنه. بنابراین طائفه دوم از نظر سند خیلی ناجواره. اولی فقط اشکالش این است که اسماعیل ابن خراش یا اسماعیل ان خراش و هر دو مهمله. دومی اصلا مردده که آیا نعیم ابراهیم ابن نعیمه یا اسماعیل ابن خراشه. اگر ابراهیم ابن نعیم باشد خوبه، اما اسماعیل ابن خراش محمده. بنابراین طائفه دوم از نظر سند مخدوشه، نمیتوند مقاومت کند با روایت اول که سندش صحیحه. بنابراین ما معتقد به جمع نیستیم. جمع در جاییست که روایات از نظر سند معتبر باشن جمع میکنیم. علاوه بر این جمع مرحوم محقق جمع تبرعیش. تبرعی یعنی چه؟ یعنی بلا شاهد. جمع باید دارای شاهد باشد. خب شاهدی نیست که اون را بر اون حمل کن، این را بر این حمل کن. این جمع ها را میگن جمع تبرعی. پس ما بر محقق دو اشکال داریم. اولا جمع در جاییست که روایات از نظر سند همسنگ باشند، و حال این که روایت اول برتر است، روایت دوم و سوم، دومی اصلا مهمل، سومی اصلا مردد است بین غیر مهمل و مهمل. ابراهیم ابن نعیم ثقه است، اما اسماعیل ابن خراش مهمله. علاوه بر این جمع جمع تبرعی، جمع تبرعی بی ارزش. بنابراین باید بر همان سند اول، روایت اول عمل کرد. بله، فرمایش محقق خوبه، اگه به شرط این که شوهر، به شرط این که شوهر قبلا زنه را متهم نکرده باشه، قصد نکرده باشه. بله اگر قصد کرده باشد عرض کنم جایش نیست. حرف محقق نتیجتا صحیحه ولی جمعش درست نیست. ما بر روایت اول عمل میکنیم، البته شرطش این است که چهار شهود نقطه ضعفی در کارشون نباشد، شوهر این زنه را قبلا قصر نکرده باشد تا برد شت شاهد بیاره، که دو اشکال پیدا میکند. یکی اولا قصر کرده شده فاسق، ثانیاً بین قصد و بین آوردن شهودم چه کرده؟ تأخیر انداخته. بفرمایید. بله. فرمایید شما اشکال کجا کردن؟ خب ما همه رو گفتیم دیگه. ما هم همه رو گفتیم. البته به شرط این که باید شرایط را دارا باشن. اگر شوهر ولو جز این چهار نفره قبلن اگر قصد کرده باشد فاسقه، شهادت فاسق قابل قبول نیست. تم الکلام فی هذه المسأله. المسأله الخامسه، مسئله خامسه برای آقایان قضات خیلی مطرحه. اول انقلاب هم این مسئله خیلی داغ بود در ایران، ولذا ما هم این مسئله را هم در اینجا کمی بحث کردیم مفصل در کتاب القضاء فی شریعت الاسلامیت الغراء، در اونجا مفصل بحث کرده. اون چیه؟ اون این است که آیا قاضی میتواند به علم خودش عمل کند، هم فی حقوق الله و هم فی حقوق الناس. حقوق الله معلومه، خمس، زکات، همینها حقوق اللهه. بعضی از حدودم حقوق الله، مثل زنا. دو نفر با کمال میل با هم عمل جنسی انجام داده ان، این هم حقوق الله. بعضی از حقوق داریم حقوق الناس، میدونم ربا خورده، میدونم مال این را غصب کرده. بعضی از حدودم حقوق الناس، مثل غصب حقوق الناس. آیا قاضی میتوند هم فی حقوق الله و هم حقوق الناس، نمیگم حدود الله، میگم حقوق الله، در حقوق هم حدود داخل این طرف و هم اون طرف. در اینجا در میان شیعه شش قول است. اقوال را یادداشت کنه صفحه بعد اقوال میاد. عرض کنم خدمتون که ملاحظه بفرمایید. القول بالمنع مطلقا ابن جریج گفته قاضی ابدا حق ندارد به علم خودش عمل کنه. انما عقلی بینکم بالایمان والبینات. دو، الجواز مطلقا اکثر فقها میگن جایزه. سه، یجوز فی حقوق الناس دون حقوق الله. در حقوق الناس هست، مال کسی رو خورده ازش بگیرم. البته در حقوق حدودم داخل، مثل قصر حده، ولی حقوق الناس دون حقوق الله. عکس سالس و هو خیرت ابن الجرید فی الاحمدی. مرحوم ابن جرید کتابی دارد الفقه الاحمدی، متاسفانه در دست نیست. کتاب های ابن جرید کتاب های اجتهادی بوده، یکی تهذیبه، یکی الفقه الاحمدی، در دست نیست. چه پنج، القول الفرق بین کون القاضی مأمونا و عدمه، فیقضی فی الاول دون الثانی. البته این زامنه اجرا نداره. چرا؟ هر قاضی میگد من مأمونم دیگه، کس نگوید که دوغ من ترش است. کل حزب به ما لدیهم فرحون. این زامن اجرا نداره، مگر بگیم که ناسق، اون کس که قاضی را نصب بکند، او باید تشخیص بدهد که کدوم قاضی مأمونه و کدوم قاضی مأمون نیست. همین دیگه، این در واقع اشاره به قضات اهل خلافه. ششم، الفرق بین الحدود و غیرها. فلا یقضی فی الاول به علمه، در حدود نه، اما در غیر حدود بله. سؤال میکنیم آقای طباطبایی، فرق قول ششم با سوم چیه؟ قول ششم با سوم چیه؟ خیلی فرقش روشنه. سوم حقوق الله و حقوق الناس میگه، ششم کلمه حدود میگه. حدود بخشی از حقوق، حدود که عرض کردم حدود الهی داریم، مثل تازیانه زدن عرض کردم زانگ و زانگه. گاهی حد حقوق الناس مثل قاضی. این اقوال ششگانه است. بله، اون هم هست، تعذیرات هم داخله. بله. اما اهل سنت در این مسئله محتاطانه بحث بکنن. اهل سنت عرض کنم خدمت مشهوری نست که در حقوق آدمی قاضی حق ندارد به علم خودش عمل کنه، بگه تو سهم امام ندادی بیا بده حقوق آدمی، یا ربا خوردی بده. در حقوق آدمی که جمعه آدمی دارد قاضی حق ندارد به
حق الناس.
بره. در حق الناس حق ندارد به عرض کنم خدمت که علم خودش عمل کنه، و الا یخی هر کسی را میگیرد میگد من علم دارم که تو این مقدار بدهکاری بده. خب آقای طباطبایی لبخند میزنن، یه قصه بگن بار میدی یه لبخند بزنی. معروف هست میگن قاضی بود در محکمه نشسته بود، هیچ درآمدی نیامده و پیدا نکرد. بعد دید یه نفر رد میشه، به پیشکارش گفت که خوش خدمت برو بگو بیاد اینجا. آمد نشد. بعد از مدتی یکی رد شد، گفت برو بگو اونم بیاد، اونم آمد. گفت جناب زید نسبت به امر تو شکایتی داری؟ نه آقا من نمیشناسم. جناب امر شما نسبت به زید شکایتی داری؟ نه آقا من کار بندارم. گفت پس ما باید بین شما یه ترک مرافعه بنویسیم، با هم ترک مرافعه بنویسیم، یه مصادحه بنویسیم، یه قرانم بدی، یه درهمم بدی. توجه کردی؟ بله. عرض کنم خدمت می که این رقم قاضی ها هم بودن، ولی ولذا گفتن در حقوق آدمی ها حقوق الناس حق ندارد عمل کنه. و اما حقوق الله برخی گفتن اونجا هم حق نداره، برخی از اهل سنت گفتن اونجا چرا. ولی ما چه میگیم؟ بنده در این مسئله طرف صد را بیشتر گرفتم، تکیه من بر صد. البته این مسئله جاش اینجا نیست، جای این مسئله در کتاب قضاست، اینجا نباید بحث کنیم. در کتاب قضا باید بحث کرد که آیا قاضی علاوه بر ایمان و بینات میتوند به علم خودش عمل کند. من در اونجا سنگینیم را روی نفی افکندم به دو دلیل. الاول در کجای دنیا شما دیدید که داور مدعی یکی باشه؟ قاضی در اینجا هم مدعیه و هم داوره. این در دنیا معنا نداره، هم من داور هستم و قاضیم و هم مدعی هستم. وحدت المدعی و القاضی در دنیا معمول نیست. قاضی باید آدم بی طرفی باشد، مدعی منکر هم طرف دیگر. در اینجا جناب قاضی هم نقشه داوری دارد و هم نقش مدعی. البته اگر مدعی همان قاضی باشد به نفع خودش قضاوت میکنه و این اصلا معقول نیست. نمیدونم اینجا مثل که نیاوردم، در اونجا شرح دادم. مطلب دومی که هست در حقوق الله، شما دیدی آمد خدمت پیغمبر اقرار کند، پیغمبر ولش کرد که اقرار نکنه. خدمت علی آمد اقرار کنه، صورتش به اون طرف کرد اقرار نکنه. ما ببینیم پیغمبر و امام امیر مؤمنان اصرار دارن که طرف اقرار نکند، ولی زا وقتی اقرار میکند حضرت در محضور قرار میگیرد، میگه چرا اقرار کردی؟ اگر رفته بودی در خانه خود نشسته بودی و استغفار میکردی بهتر. از اینجا میفهمیم که علم در اینجا منشأ اثر نیست. و الا نه بابا، برای این بود که اصلا اقرار نکنه، روایت را بخونی. بگم شاید بوسیدی، گفت نه بوسیدن نیست. عرض کنم مسئله دیگر، فد ادک قبلتها، حضرت میخواد اقرار نکنه. ولیزا روز اول گفتم باید کاری کنیم که اقرار نکرد، بل اگر اقرار کرد مسئله دیگر. اگر واقعا یا علی، خب من مترجم میخوام چون چه میفرمایم؟ نه در علم لازم نیست. نه خیر، قاضی روی ظاهر قضاوت میکند. ولیزا این پیغمبر اکرم فرمود که إن بعضكم ألحن من بعض، برخی از شماها افسهید، برخی از شماها غیر افسه. من به ظاهر عمل میکنم، خیال نکنید که اگر من یکی را محکوم کردم، یکی حاکم میرود بهش. اگر در واقع دروغگو باشم، اینی که من برش بریدم یک لباسی از دوزخ است. ما بحث ما علم مجرد است، دنبالش را بگو. علم مجرد است، لبارا دخته. علم مجرد است، بگنات و اجمانه. تازه در اجمان و بگنات علمش روی ظاهر. آدداش دیدی هیزم شکن، دیدی یکی هیزم میشکنه، دیگری هم دنبالش میگه، هندی میگه. وقتی من میگم لبارا ندوست، دنبالش را بگو ولو علیهتون باشه. اگر میخواهید مسئله نتیجه برسد، من وقتی که میگم شما دنبالش را بگو، خواه به نفعت باشد خواه به ضرر. حوار همینه. علمی قاضی باید مستند به اجمان و بگنات باشد. بحث ما در جایست که منها من از دو راه سنگینی را به این طرف افکندم. اولا لازمه این وحدت قاضی و مدعیست، ثانیاً لازمه این است که عرض کنم خدمتون که لازمه این است که بعد تمام روایات را ما کنار بگذاریم. ما در روایات میبینیم پیغمبر و علی اصرار دارن که ثابت نشود، و الا اگر بنابود به علمش عمل کند دیگه این بحثها یعنی چه. در این حالی که سنگینه من را به این طرف افکندیم در کتاب قضا، یک جا را گفتیم اشکال نداره این به علم خودش عمل کند، اما علمش مستند به مقدماتی باشد که در پرونده ضبط کنه، که اگر این مقدمات را به دیگران هم عرضه کند برای او هم علم حاصل میشه. در اینجا تهمت را از خود برطرف کرده، اینجا را استثناء کرده. البته این مسئله جاش کتاب حدود نیست، جاش در کتاب قضاست. آقایان بگیرید مطالعه کنید، مفصل اونجاست. از این مسئله فارغ شدیم. المسئله تو سادسه، ازا شهدو و ردت، آخر صفحه است، ازا شهدو و ردت شهادت البس. چهار نفر سلانه میدونی چیه؟ فارسیه، میدونی؟ نمیدونی؟ یواش یواش خیلی با تبختر عرض کنم فارسی قدیمی سلانه و سلانه. رفتیم عرض کنم خدمت دادگاه جناب قاضی، یک نفس حتما من گفتیم که این زوجه یا این مرد یا این زن یا مجرد این عمل را انجام داده، ولی متاسفانه قاضی یکی از ماها را جرح کرد، شهادت یکی از ماها را رد کرد. تکلیف این سه نفر چیست؟ در اینجا میگن فرق بگذاریم بین این که به دلیل به علت ظاهر رد کنه. البته قدیمی را اگه ها مثال زدن برای این که ریشتراش باشه، توجه کردی؟ خب حالا که نمیشه نگفت، توجه کردی؟ بله. میگفتن عرض کنم یکی از چهار نفر ریشتراش بوده، خب این علتون ظاهره، اینه نمیشه بند گفت. همه چیز و امروز بالا منبر نباید گفت، در درس نباید گفت. علتون ظاهره فرق کنون، معروف است که این آدم رباخاره، توجه کردی؟ معروف است که این آدم در خانه قصبی نشسته، به علت ظاهره رد کنه، زن و مرد را رها میکنن، این مرتکه را شلاقش میزنن، ستر را هم شلاقش میزنن. چرا؟ چرا شما با اینکه این مرد نقطه ضعف ظاهری داشته با این هماهنگ شدید برای شهاده؟ اما اگر نه، علتش مخفی باشه به گونه ای که در جامعه معروف است که این آدم نقطه ضعف را دارد، مخفیه، قاضی از راه دیگر از طریقش عرض کن پرسان به این تلفون کرده به اون تلفون کرده، معلوم شده که این آدم این نقطه ضعف را مخفی دارد. در اینجا نه، خود این آدم شلاق میخوره، سه نفر را رها میکنن، اون مردم که رها میشه. ببخشید، مخفی باشد عرض کنم حکم جاری میشود، معذرت من جاری میشود، یعنی در حقیقت اون زن یا اون مرد به مجازات خود میرسن، شهادت اینها قبوله. پس اگر چهار نفر شهادت بدهد، قاضی شهادت یکی را رد کند، میگن در اینجا قول به تفصیل این رده به امر ظاهر، در اینجا این شهود شلاق میخورن، زن و مرد رها میشود، و اما این رده به امر خفی، در اینجا حکم جاد. نه عرض کنم بفرماید که اون سه نفر دیگه شلاق نمیخورن، اون سه نفر شلاق نمیخورن. چرا این را گفتم؟ نکتش اینه، اگر بنا باشد که اصلا چهار نفر موقع شهادت بدهن که هیچ نقطه ضعفی در زندگی آنان نه ظاهر و نه باطن، هیچ کس محکمه نمیره، به احتمال دارد این مرتی که در خفا صاحبه گناهی باشه و اون موقع سبب می شود که محکمه ها تأثیر شود. بنده یه خیلی دیگر هم اضافه می کنم، اون این است که اگر این نقطه ضعف ظاهری باشد، به شرط اینکه طرفینم علم داشته باشن. ممکنه نقطه ضعف ظاهر باشه ولی این سه طرف علم ندارن یا به موضوع یا علم ندارن به حکم. همه کس اینقدر هوشیار نیست که همه نقاط ضعف مردم را در چیندان خودش چه کند؟ حفظ کند. به شرط اینکه عیبش ظاهر باشد اولا و این سه نفر هم آگاه باشند، و الا عیبش ظاهره ولی آگاه نیستن. حالا ببینیم ادله طرفین چیه. سفره برگرد عرض کنم خدمتون که اما قول اول که میگن جهد بر قول اول بله آخر سفر بله قول آمد قولان التفصیل بین ما لو ردت شهادت البعض به امر ظاهر فیحد الجمیع و بین ما لو ردت به امر خفی. در اینجا اگر امر خفی باشد فیحد مقدود الشهاده دون الباقین. قهرن دیگه طرف زن و مرد دیگه حد نمی خورن، نه در ظاهر و نه در باطن. چرا؟ چون بگنه واجد شرائط نیست. قبل دوم رسیم انهو یحد الجمیع، فرق نمی کند بین ظاهر و بین باطن. لتحقق القصد الاری عن البگنه التي يثبت بها الزنا و هو خیرت المحقق في الشرائع. و یعدد القول الثانی اطلاق قوله سبحانه و الذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة. این فرق نگذاشته بین ظاهر و بین باطن، همین مقداری که چهار عادل نیارن حد میخورن. این هم میگرد عیب ظاهر را و هم عیب باطن. در این حالی که این قول دوم قول محققه، ما بیشتر اون قول اول را تأکید میکنیم. فرق بگذاریم بین عیب ظاهر و بین عیب باطن، به جهت اینکه این سه نفر کوتاهی نکردن. حال این آدم در باطن رباخاره و قاضی اطلاع دارد یا همسایه ها اطلاع دارن، این چه ارتباطی به این سه نفر داره؟ عرض کنم این سه نفر را بگیریم. چرا؟ چون اون کس که با شما هست اون مجروحه. میگن آقا لا یؤخذ البری به جرم المجرم، این مجرم چه ارتباطی به ما داره؟ برگر عیبش ظاهر باشه ما نباید با او هماهنگ بشیم، زنی را مردی را متهم کنیم، باید چوب بخوریم. و اما اگر ظاهر نباشد باطنه، اطلاعی ما ازش نداریم، ما را بگیرید، این به اصطلاح اخذ البری به جرم المجرم. گناه کرد در بلخ آهنگری، به ششتر زدن گردن بسگری مثل اون میمانه. درختی در نهاوند سر باریدن که از مشک دلاویز تو مستم. این چه ارتباطی دارد؟ اون یک گناه باطنی دارد. ما چه جمع عرض کردیم اگر بنا باشد این قصه دیدی کنیم تمام محاکم بسته میشه، چون انسان از جرم مخفی افراد خبر نداریم. ما آمدیم کمی بالاتر. چطور بالاتر؟ آمدیم گفتیم حتی در عیب ظاهر هم باید این سه نفر هم از موضوع آگاه باشند و هم از حکمش. پس که رشته راشه، ولی ما نمیدونیم، برای اینکه رشته راشی حرامه. این سه نفر را بگیریم عرض کنم تو هلدونی و شلاقشون بزنیم. چرا؟ با این فرد هماهنگ شدیم. خب ما نمیدونستیم که رشته راشی حرام. پس ای به ظاهری که هم برای این طرف ظاهر باشد و هم اینها از حکمش آگاه باشد. هذا کله، اگر گفتی هذا کله علل قواعد، روایت ببینیم چه میگه. ابو بصیر فی اربعه شهدوا علی رجل بالزنا فلم يعدلوا قال يضربون الحد. این ناچارم هم بکنیم به صورت اولا که عیب ظاهری داشته باشن، حتی عیب ظاهری که حکمش هم میدونستن. محمول علی ما اذا کان الرد کان افتاده به امر ظاهر و کان الشهود آدمی دبه. الهنا تم بر کلامو فی هذه المسئله، که اگر از این چهار نفر یک نفر زخمی شد، دیگران را در صورتی زخمی می کند که اینها عیب او را آشکارا بدونند، و اما اگر عیب او مخفی باشد ضرری به اینها نمی زنه. و علا کلت صورتین زن و مرد رها می شن می رن. مرحوم محقق پشتر این مسئله فرقی را میاره، و حال اینکه حقش بود این را جزء مسائل قرار بده. اگر جزء مسائل قرار میداد بشد 11 تا. کلمه عشر مال قرآنه، تلک عشرتون کامله. این را حقش بود که مستقل قرار بده، ولی زید آورده. کدام؟ رفتیم محکمه شهادت دادیم، ولی یکی از شهادتشون برگشت. این مسئله ولو رجع واحدون بعد شهادت الاربعه. فردا انشاءالله ببینیم تکلیف این چیز. آقایانی که در این هوای برفی آمدن، از همشون تشکر میکنیم، اما به شب دیگه منظم بیان. یه روز دیدی من دیر بیان، گمان نمیکنم. انشاءالله سر وقت چند دقیقه قبل از وقت انشاءالله.